ساعت 24 در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز دوشنبه دهم آذر ماه سال 1393 برابر با اول دسامبر 2014 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مینا بهارمس حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید دولت قصد افزایش قیمت نان را ندارد، بلکه به استانها اجازه داده است برای جبران هزینه های نانوایی ها و بهتر شدن این کیفیت نان قیمت آن را حداکثر تا 30% افزایش دهند. آقای نوبخت افزوده این افزایش قیمت در هر استانی متناسب با شرایط آن میتواند از روز دوشنبه یا چند هفته دیگر انجام شود و دولت همچنان یارانه گندم را پرداخت خواهد کرد. خبرگزاری ها ایران گزارش داده بودند که با آغاز اجرای طرح اصلاح فرایند تولید و عرضه آرد و نان از روز دوشنبه قیمت نان تا 30% افزایش می‌یابد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است با وجود افزایش قیمت نان به خاطر کمبود منابع درآمدی های هدفمندی یاران ها رقمی به یارانه پرداخت مردم اضافه نخواهد شد و آنها در جلسه روز یکشنبه فراکسیون اکثریت مجلس تصمیم گرفتند وزیر صنعت معدن و تجارت را برای پاسخگویی به مجلس فراخوانند. وزیر اقتصاد روسیه روز یکشنبه در جریان دیدارش از تهران درباره امضای توافق مبادله نفت ایران در برابر کالاهای روسی ابراز امیدواری کرد. الکسی اولیوکیف گفت او نسبت به امضای چنین توافقی در آینده نزدیک خوشبین است و روسیه میتواند بر اساس چنین توافقی ابزار و دستگاه‌های صنعت نفت و گاز، ماشین‌آلات کشاورزی، خودرو و هواپیما به ایران بدهد. حدود یک سال پیش گزارش‌های درباره مذاکره دو کشور برای معامله پایاپای انتشار یافت، اما آمریکا درباره چنین معامله‌ای در حالی که تحریم‌های ایران پابرجاست و روسیه نیز از اعضای گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای هشدار داده است. انتخابات پارلمانی مولداوی روز یکشنبه برگزار شد. نتیجه این انتخابات نشان خواهد داد که از میان احزاب طرفدار اتحادیه اروپا و احزاب نزدیک به روسیه کدام برنده شدند. به گفته مسئولان انتخاباتی مولداوی تا عصر امروز حدود 51% از بیش از 2,800,000 نفر واجدین شرایط آرای خود را به صندوق‌ها ریختند. پارلمان مولداوی 101 کرسی دارد. در یمن ده هزار نفر روز یکشنبه با راهپیمایی در عدن خواستار استقلال جنوب این کشور شدند. این راهپیمایی در حالی است که شورشان شیعه حوثی از 3 ماه پیش از شمال یمن وارد صنعا پایتخت شده و بخش‌های زیادی از آن را در اختیار دارند. دولت وحدت ملی یمن حدود 1 ماه پیش با حضور حوثی‌ها تشکیل شد. تظاهرات روز یکشنبه در عدن به دعوت گروهی با نام جنبش جنوب برگزار شد که خواهان خودمختاری یا استقلال دوباره جنوب یمن است. شماری از استقلال طلبان جنوب بیش از 2 ماه است که در میدان اصلی عدن تحصن کردند. و دولت بحرین اعلام کرده است که با پایان انتخابات پارلمانی این کشور نامزدهای طرفدار دولت بیشترین کرسی ها را به دست آوردند. پارلمان بحرین متشکل از 2 مجلس اولیا و سوفلاس و 80 نماینده دارد. وزارت دادگستری بحرین اعلام کرده که 18 نامزد مستقل شیعه از جمله راه یافتگان به مجلس سفلا هستند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمس شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل معرفی شد.
تا اونجایی که ما میدونیم قبلا وقتی که آقای نتانیاهو داشته در مورد حمله احتمالی به ایران تصمیم گیری میکرده، جنرال آیزنکوت مخالف این سناریو و این چنین تصمیمی بوده.
علی اکبر ولایتی میگوید پس از تایید مذاکرات اتمی توسط آیت الله خامنه ای دیگر نباید مخالفتی باشد. امروز دوشنبه اول ماه دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است.
الان چندین سال هست که دیگه در ایران مسئله ایدز مخفی اصلا نیست. دولت به اون اشاره میکنه، وزارت بهداشت اشاره میکنه.
افزایش ناگهانی بهای ارز در بازار آزاد ایران. گزارشی خواهید شنید از افزایش ارزهای خارجی در روز شنبه. انتقاد رئیس دفتر آیت الله خامنه ای از رواج ازدواج سفید در ایران. گفتگویی هم خواهید شنید در همین زمینه. اگر تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما باشید، مجله هفتگی زنان کاری از همکارم رویا کریمی مجد رو هم خواهید شنید. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل رو معرفی کردند. همکارم فرین عاصمی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال گادی آیزنکوت که هم‌اکنون معاون ستاد مشترک ارتش اسرائیل است، به جای ژنرال بنی گاتس از بهمن ماه ریاست این ستاد را بر عهده خواهد گرفت. آقای آیزنکوت پیش در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوشته و او را از حمله نظامی به ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور منصرف کرده بود. به گزارش روزنامه هارتس، آقای آیزنکوت به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده بود که چنین حمله‌ای می‌تواند موجب جنگی طولانی با ایران و همپیمانش حزب الله لبنان شود و روابط اسرائیل با ایالات متحده آمریکا را سرد کند. کانال ده تلویزیون اسرائیل گزارش داده که رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل معتقد است که تنها زمانی که شمشیر بر گلوی اسرائیل قرار گرفت، تل آویو به تهران حمله کند. این اصطلاح نخستین بار 4 سال پیش توسط مئیر داگان، رئیس پیشین موساد، مورد استفاده قرار گرفت. مئیر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و استاد دانشگاه هرتسلیای تل آویو، درباره دیدگاه رئیس جدید ستاد ارتش اسرائیل نسبت به ایران میگوید:
تا اونجایی که ما میدونیم، قبلا وقتی که آقای نتانیاهو داشته در مورد حمله احتمالی به ایران تصمیم گیری میکرده، جنرال آیزنکوت مخالف این سناریو و این چنین تصمیمی بوده. البته این در گذشته هستش. در حال حاضر ما نمیدونیم که دیدگاهیشون راجع به این مسئله چی هستش، ولی میشه حد زد که خب الان در حال حاضر با مذاکرات اصلا احتمال حمله اسرائیل کاملا کاهش پیدا کرده، که به احتمال زیاد به جنرال آیزنکوت احتمالش وجود داره که با این دیدگاهی که باعثی که به ایران حمله نکنیم هنوز به این دیدگاه وفادار است.
ایران و گروه 5+1 سوم آذر ماه در پی دست نیافتن به توافق جامع هسته‌ای در وین موافقت کردند. توافق ژنو را به مدت 7 ماه و تا 9 تیر ماه 1394 تمدید کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سوم آذر ماه در گفتگو با شبکه جهانی BBC از عدم توافق 5+1 با ایران استقبال کرد و گفت توافقی که ایران به دنبالش بود فاجعه بود. مئیر جاودانفر در پاسخ به این سوال که با وجود اینکه بنیامین نتانیاهو بارها اعلام کرده موافق حمله نظامی به ایران است، آیا انتخاب گادی آیزنکوت به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش اسرائیل به معنای عقب نشینی نخست وزیر این کشور از مواضع پیشین خود نیست؟ میگوید:
خب بله، برای آقای نتانیاهو تا یه حدی بالاخره این شکستی میشه محسوب بشه که کسی که با دیدگاهش مخالفت کرد الان رسیده به سمت رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ولی باعث این که راهبرد آینده اسرائیل در قبال ایران چه خواهد بود؟ خب اگر مذاکرات بین آقای جان کری و آقای ظریف موفق بشه که اصلا این احتمال حمله اسرائیل به ایران به صفر خواهد رسید و این مسئله هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.
گادی آیزنکوت، ژنرال 54 ساله، در دوران نخست وزیری ایهود باراک مشاور نظامی بود و در مذاکرات با سوریه نقش داشت. او فرمانده قسمت جنوبی ارتش اسرائیل مجاور با نوار غزه بوده. آقای آیزنکوت یکی از فرماندهان برجسته ارتش اسرائیل است و روابط نزدیکی با موشه یالون، وزیر دفاع کنونی اسرائیل، دارد. کانال ده تلویزیون اسرائیل گزارش داده که نخست وزیر اسرائیل انتصاب آقای آیزنکوت به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش اسرائیل را 2 هفته به تأخیر انداخت، چرا که به دنبال کسی بود که از بنی گانتس، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش اسرائیل، نظریات تندتری داشته باشد. اما به گفته رسانه‌های اسرائیل، آقای آیزنکوت مانند رئیس پیشین این ستاد نظراتی میانه دارد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه هرتسلیای تل آویو، درباره این تأخیر میگوید:
دلیلش هنوز مشخص نیست، ولی احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو سعی کرد که گزینه خودش رو منتصب بکنه در این سمت، یا مشکلات دیگه هم در حال حاضر وجود داره در خود حزب لیکود. آقا وزیر دفاع اسرائیل موشی آلون و آقای نتانیاهو هر دو رقیب هستند در حزب لیکود و احتمالش وجود داره که در آینده بسیار نزدیک ما وارد انتخابات جدید در اسرائیل بشیم، فقط بعد از 2 سال بعد از تأسیس دولت کنونی اسرائیل. اعضای مختلف لیکود در حال حاضر دنبال راهی هستند که موضع خودشون رو در حزب لیکود تحکیم بکنن و تقویت بکنن که وقتی انتخابات داخلی لیکود برپا میشه اونا بتونن از رقبای خودشون سبقت بگیرن. خب این مسئله رئیس ستاد جدید اسرائیل هم شاید یک به احتمال زیاد تبدیل شده بود یک میدان مسابقه بین آقای یعلون و آقای نتانیاهو.
موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفت که آیزنکوت بهترین انتخاب برای مقابله با چالش‌های پیچیده امنیتی اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفت آیزنکوت از میان گروهی از ژنرال‌های برجسته انتخاب شده و برای او آرزوی موفقیت کرد.
گزارش فرین آسمی رو میشنیدید. اما علی اکبر ولایتی رئیس مجمع تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران روز شنبه با اشاره به اینکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ادامه مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 و هیئت مذاکره کننده هسته‌ای رو تایید کرده، از این رو دیگه نباید سخنی در مخالفت با این مذاکرات گفته بشه. همکارم امیر مصدق کاتزیان گزارشی در همین زمینه تهیه کرده که با هم میشنویم.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر یکشنبه پس از دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق و در پاسخ به پرسشی در خصوص انتقاد از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفته است، نقل قول رهبر انقلاب گفتند که از مذاکرات و از ادامه مذاکرات دفاع می‌کنیم و ما اطلاع داریم که تیم مذاکره کننده کشورمان در چارچوب ترسیم شده از سوی او حرکت کردند و مذاکرات و مذاکره کنندگان مورد تایید ایشان هستند. پایان نقل قول. علی اکبر ولایتی در پاسخ خود گفته های رهبر را فصل الخطاب دانست و گفت سخنی در جهت مخالفت با مذاکرات هسته‌ای نباید گفته شود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 سال گذشته به توافقی موقت در ژنو دست یافتند. در ادامه این توافق دو طرف کوشیدند تا در مذاکرات خود به توافقی جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. در دور آخر این مذاکرات که هفته گذشته برگزار شد، دو طرف بر سر تمدید مذاکرات تا 7 ماه دیگر توافق کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه 6 آذر ضمن اعلام عدم مخالفت خود با تمدید مذاکرات اتمی ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و آمادگی ایران برای پذیرش آنچه قرارهای عادلانه و عاقلانه نامید گفت اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد آنکه بیش از همه ضرر می‌کند آمریکاست نه ایران. با طولانی شدن مذاکرات ایران و آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان، گروه 5 به علاوه 1 برخی از محافظه‌کاران در ایران به رغم حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از این مذاکرات انتقاد کردند. گزارش‌ها حاکی است که سعید جلیلی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی در یک سخنرانی در بابل در هفته گذشته توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو را توافقی ضعیف دانسته است. پس از تمدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مجلس رفت تا به پرسش‌های نمایندگان در زمینه این مذاکرات پاسخ دهد. این در حالی بود که برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس بار دیگر به انتقاد از این مذاکرات پرداختند. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه گفته است گزارش وزیر خارجه به نمایندگان همانند همیشه کلی بود و در آن به محتوای مذاکرات هسته‌ای پرداخته نشد و این جلسه برای نمایندگان مؤثر نبود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در ادامه یک گزارش اقتصادی رو خواهید شنید. پس از افزایش ناگهانی بهای ارز در بازار آزاد ایران، مقام‌های مسئول اقتصادی میگویند که این افزایش قیمت ناگهانی بوده و بیشتر تحت تاثیر فضای هیجانی بازاره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بنیامین صدر.
رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید که انتشار برخی گزارش‌ها به طور موقت بر بازار ارز اثر گذاشته، ولی ثبات به بازار ارز ایران باز خواهد گشت. این در شرایطی است که گزارش‌ها از افزایش بهای دلار در بازار آزاد ایران حکایت می‌کند. برای نمونه خبرگزاری مهر گزارش داده که صرافان تهران روز یکشنبه 9 آذر هر دلار آمریکا را به قیمت 3520 تومان فروختند و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز نرخ هر دلار آمریکا در معاملات بعد از ظهر روز یکشنبه را 3560 تومان گزارش کرده است. این بالاترین قیمت هر دلار آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا کنون است. طبق این گزارش ها قیمت یورو واحد پول 18 کشور اروپایی نیز به مرز 4350 تومان رسیده است. بهای هر دلار آمریکا در روند افزایشی روز شنبه 8 آذر ماه به حدود 3395 تومان رسیده بود و روز یک شنبه بیش از 100 تومان افزایش یافت. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری های ایران هر دلار آمریکا روز یک شنبه هفته گذشته در بازار آزاد 3200 تومان فروخته شده بود. در همین زمینه علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران با اشاره به نوسان روزهای اخیر در بازار ارز گفته که در شرایط بنیانی بازار ارز و سرمایه ایران هیچ تغییر خاصی رخ نداده و انتظار ما وضع باثبات در بازار ارز و سرمایه در روزهای آینده است. به گزارش خبرگزاری مهر وزیر اقتصاد ایران تاکید کرده که مردم بدانند در شرایطی که عوامل واقعی تغییر نکند نباید رفتارهای هیجانی داشته باشند. کسانی که در این شرایط متأثر از عوامل روانی رفتار می کنند با زیان مواجه خواهند شد. به گفته علی طیب نیا در دوره کوتاه مدت نرخ ارز افزایش می‌یابد و کسانی که در این دوره خرید می‌کنند قطعاً با زیان مواجه شده و پشیمان می‌شوند. او با بیان اینکه بازار ایران در یک سال اخیر چندین بار این موضوع را تجربه کرده است گفته که مردم این تجربه را داشتند و باید از رفتار هیجانی پرهیز کنند. پیشتر کارشناسان امور پولی و بانکی در ایران گفته بودند با توجه به اینکه مردم انتظار داشتند گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه 1 به نتیجه برسد، اما این اتفاق نیفتاد و مذاکرات تمدید شد، تقاضا برای خرید دلار افزایش یافته و این عامل سبب افزایش نرخ دلار در بازار شده است. قیمت ارزهای خارجی در حالی در هفته اخیر با افزایش روبرو شده که در یک سال گذشته با کمترین تغییرات و تحولات مواجه بوده و آرامش در این بازار به طور نسبی برقرار بوده است.
گزارش این هفته برنامه کارنامه به موضوع بیمه کارگران ساختمانی و انتشار سندی در مورد واگذاری سهمیه بیمه آنان به نمایندگان مجلس از سوی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
18 دقیقه است که وارد روز دوشنبه 10 آذر ماه سال 1393 شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو خواهید شنید که محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از ازدواج‌های موسوم به ازدواج سفید گفته که دیری نمی‌رسد که نسل حلال مردمی که این نوع زندگی را برمی‌گزینند از بین می‌رود و نسل آنها به گفته او حرامزاده می‌شوند. او روز یکشنبه 9 آذر ماه زندگی کردن زن و مرد یا دختر و پسر بدون عقد و ازدواج رو در ایران شرم‌آور خونده و گفته که حاکم اسلامی باید با شدت با این نوع زندگی مقابله کنه. به همین بهانه همکارم بنیامین صد به سراغ سعید پیوندی جامعه شناس مقیم فرانسه رفته و از او پرسیده که با توجه به شرایط فرهنگی و خانوادگی و موانع بیشمار قانونی این موضوع در ایران تا چه اندازه جدی. سعید پیوندی:
از این طرف در جامعه ایران این بحث مطرح شده، بنابراین نشون میده که بالاخره یک تا حد معینی این پدیده در حال گسترش هست، ولی همزمان ما به خاطر هر حال اینکه نمیتونیم یه دید خیلی جامعی راجع به ابعاد و گستردگی این پدیده داشته باشیم، عملا نمیتونیم بگیم که تا چه حد این وسیع هست. اینها مثل خیلی از پدیده‌های دیگه در ایران متاسفانه گاهی اشکالی نیمه پنهان دارن و چون نهادهای رسمی نمیخوان به رسمیت بشناسن، داوری کردن در مورد ابعادشون یا داوری کردن در مورد پیامدهشون مشکلی است و همه چیز در حد حدس و گمان و مشاهدات سطحی میمونه.
اگر بپذیریم یک بخشی از جامعه ایران در شهرهای بزرگ که حالا روابط اجتماعی آزادتری وجود داره، ازدواج سفید رایج هست در یک بخشی از جامعه ایران، این با توجه به شرایط ایران چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
ازدواج سفید در حقیقت یک مرحله از تحول خانواده در جامعه بشری است. یعنی ما اگر گذشته های یکم دورتر، حتی مثلا به چند دهه قبل برگردیم، این پدیده در خیلی از کشورها به موضوع بسیار حاشیه‌ای بود و الان در چند دهه اخیره که همه جا فراگیر شده و این برمیگرده به نوع نگاهی که به فرد در جامعه وجود داره، انتظارات فرد و همینطور جایگاه جدید خانواده و اینکه اون بُعد رسمی و سنتی تضعیف شده و افراد جامعه نیاز دارن به اینکه این شکل را هم تجربه بکنن، برای اینکه اون قید و بنداش احتمالاً کمتر از اشکال سنتی هست. ولی در جامعه ایران همین نیاز طبیعی به نظر من به طور واقعی به وجود اومده و عده‌ای با وجود اینه که خیلی از موانع قانونی و موانع فرهنگی مانع از پذیرش این از توسط جامعه میشه، توسط حکومت میشن، همچنان جامعه ما همزمان یک جامعه ای است که درش رفتارهای طغیانگرانه، رفتارهای گاهی در خلاف آپشنال کرده هم به وجود میاد. من فکر میکنم که خب در جامعه ایران با توجه به همه مشکلاتی که وجود داره از جهت قانونی، نگاهی که مردم به این مسئله دارن، احتمال مجازات و برخورد با چنین رفتارهایی، همه اینا سبب میشن که احتمالاً ابعادش به گستردگی کشورهای دیگه نباشه. در شرط فعلی من فکر میکنم ما در یه حالتی قرار داریم که نمیتونیم بگیم که این در جامعه ایران تا چه حد پیش خواهد رفت، برای اینکه اگر این رفتار موفق باشه در آینده خودش به عنوان یه رفتار هنجاری به جامعه تحمیل بکنه، میتونیم نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در سراسر ایران شاهد گسترش این پدیده باشیم. با توجه به اینکه نهاد خانواده در ایران دچار بحران خیلی جدی است، همونجوری که میدونید امروز حدود 1/5 ازدواج‌های ایران به طلاق منجر میشن و طلاق احساسی یه پدیده بسیار رایج در ایران است، یعنی کسانی که با هم زندگی میکنن ولی احساس خاصی به هم دیگه ندارن و هر کدوم زندگی مستقل خودشون رو دارن.
شما اشاره کردین به این موضوع که نگاه سنتی و نگرش سنتی کمتر دیگه وجود داره بین نسل جدید. چرا این اتفاق افتاده؟
اول اینکه در حقیقت نگاه سنتی به خانواده، به ازدواج، به سنت‌هایی که در حول و حوش این مسئله وجود داشت، اساساً برای جامعه‌ای بود که درش دختر و پسر روابط خیلی محدودتری داشتن و ازدواج رسمی کردن، تشکیل خانواده به شکل سنتی، عروسی گرفتن و همه اینها مراسمی بود که نشون میداد که دو نفر تصمیم گرفتن یه همچین کاری بکنن و یک معنای اجتماعی ویژه‌ای داشت این کار. ولی در دورانی که خب خانم و پسرها از طریقهای مختلف با هم دیگه آشنا میشن، با هم حتی میتونن رابطه داشته باشن پیش از ازدواج، عملا دیگه خانواده، عروسی، خواستگاری، تمام اون چیزایی که حول این اتفاق میافتاد به معنای گذشتهش معناشو از دست داده. ما اگه در واقع توجیه میکنه این تمایل جدید گروههای جوان را به اشکالی از زندگی که اتفاقا در کشورهای دیگه هم درست به همین دلایل اتفاق افتادن و توسعه پیدا کردن.
گفتگوی بنیامین صدر رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، درباره انتقاد رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای از ازدواج سفید در ایران.
طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده، طرحی برای محدودیت اشتغال زنان.
ولی در بلند مدت هم دستاوردهایی رو که زنها برای حق کار خودشون و حق برابری و استقبالشون به دست آوردن زیر سوال میبره.
و زنان همیشه مسئول
زنها باید بچه هایشون رو نگه دارن، در مرحله بعدی باید سالمندان خانواده رو نگه دارن.
ساعت 7:30 عصر با صدایی دیگر و من رویا کریمی مجد هم باشم.
اگر تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما باشید، تکرار مجله زنان رو هم همین امشب خواهید شنید. اما امروز دوشنبه اول ماه دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است. دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس نهاد مبارزه با ایدز این سازمان هر دو به همین مناسبت بیانیه‌ای صادر کردند. بان کی‌مون میگوید هرچند باید به تلاش‌ها ادامه داد، اما از پیشرفت‌ها خوشبخت است و معاونش در موضوع ایدز هم اپیدمی فعلی ابولا در برخی کشورها رو به روزهای نخست اپیدمی ایدز تشبیه کرده و میگوید با تعاون و همکاری میشود بر مشکلات فائق شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم الهی روانشاد.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز از آنچه پیشرفت چشمگیر در مبارزه با اپیدمی ایدز مینامد استقبال کرده و از آغاز تلاش رهبران جهان به پایان دادن به این اپیدمی ظرف 16 سال آینده خبر داده است. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید 14 میلیون نفر مبتلا به ویروس HIV در جهان اکنون تحت درمان هستند. در 13 سال گذشته ابتلا به HIV 38% کاهش داشته است و از ابتلای 1,160,000 نوزاد به HIV پیشگیری شده است. و همزمان میگوید 2/3 کودکان مبتلا به HIV تحت درمان نیستند و زنان بیش از همه در معرض ابتلا هستند. بان کی‌مون می‌افزاید اپیدمی ایدز در اروپای شرقی، آسیای میانه و خاورمیانه اما در حال رشد است. در ایران وضعیت بر چه منوال است و چه پیشرفت‌هایی حاصل شده است؟ دکتر فرهاد حشمتی، رئیس انجمن همکاری‌های پزشکی ایران و فرانسه در گفتگو با رادیو فردا.
در این دولت جدید وزارت بهداشت مسئله درمان رو توی اولویت گذاشته و این مسئله شامل بیماری ایدز هم میشه. آزمایش تشخیصی در بیشتر آزمایشگاه‌ها انجام میشه. در این حال اون مسئله بدون نام بودن این کسانی که میرن آزمایش رو انجام میدن رعایت میشه در ایران، اما اون شخص مبتلا رو همراهی میکنن، سعی میکنن هدایتش رو کنن به طرف درمان و دوم بهش اطلاعات کافی رو بدن که افراد دیگر رو مبتلا نکنه.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2013 سال گذشته میلادی 2,100,000 نفر در جهان به ویروس HIV آلوده شدند و 240,000 نوزاد و 1,500,000 نفر نیز در جهان به دلیل ایدز و عواقب آن درگذشتند. اما در همین سال نزدیک به 13 میلیون نفر به دارو دسترسی داشتند. تا چه حد دسترسی به داروهای ایدز و HIV در ایران ممکن است؟ رئیس انجمن همکاری‌های پزشکی ایران و فرانسه.
الان چندین سال هست که دیگه در ایران مسئله ایدز مخفی اصلا نیست. دولت به اون اشاره میکنه، وزارت بهداشت اشاره میکنه و به خصوص اینکه این بیمارا میتونن توی بخشایی که بیماری عفونی هستن برن و تحت درمان قرار بگیرن و به خصوص یه مرکز تخصصی خوب هم در بیمارستان امام الان وجود داره. خوشبختانه تمام داروهای مؤثر لازم هستن واسه درمان ایدز تو ایران وجود دارن و این بیماران رو به صورت رایگان درمانی میکنن. این افرادی که تحت درمان قرار میگیرن مقدار ویروس خونشون، مقدار ویروس تو بدن هست خیلی کم میشه و حتی گاهی وقتا قابل شمارش نیست و این مسئله هم باعث میشه که این افراد از نظر سرایت به کسانی دیگه این ریسکش خیلی کمتر میشه تو اینا.
دکتر فرهاد حشمتی راه‌های انتقال و ابتلا به HIV را در ایران متعدد می‌داند، اما دو مورد را از عوامل اصلی برمی‌شمارد.
متأسفانه یکی انتقال این بیماری ویروس از طریق سرنگ‌های آلوده است بین معتادها و البته سیاست خاصی رو لازم داره، ولی متأسفانه یک راه انتقال دیگه‌ای که در این سال‌های جدید توی ایران زیاد شده انتقال از طریق رابطه جنسی بهش میگن هتروسکسوال، یعنی بین خانم و آقا، به خصوص توی بعضی از این اونها هست، چون در ایران این مسئله استفاده از حفاظ یا کاپوت رایج نیست، حمایت نمیشه و روابط جنسی به خصوص تو جوانایی که همدیگر رو نمیشناسن و به صورت اتفاقی با همدیگه رابطه پیدا میکنن متاسفانه باعث شده که توی این افراد هم ایت مقدارش بره بالا. اما چیزای خوب دیگه‌ای که هست اینه که از سالهای قبل دیگه مسئله انتقال خون در ایران عامل انتقال بیماری نیست و خونای ایرانی کاملا پاک هستن.
دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز آورده است که 35 میلیون نفر در جهان با HIV زندگی می کنند و برآوردها حاکی از آن است که 19 میلیون نفر حتی از بیماری و ابتلا خود آگاه نیستند. چند نفر از این 19 میلیون ممکن است در ایران باشند؟ دکتر فرهاد حشمتی.
ببینید HIV پنهان تو تمام کشورها وجود داره، چون این ویروس در تقریبا اکثریت موارد علامت بالینی در شروع نداره و سالهای سال اون شخص ناقل ویروس هست و نمیدونه که اینو داره و متاسفانه میتونه ویروس رو منتقل کنه. بنابراین مثل تمام کشورهای دیگه، بجز اون کسانی که به علتی به بیمارستان رفتن و اینا رو اشاره کردن، یه تعداد خیلی زیادی هم ناقل هستن و خودشون نمیدونن.
میشل سیدیبه رئیس سازمان ایدز سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای گفته است در این روز جهانی وقت آن رسیده که اقداماتمان را چنان افزایش دهیم که شکاف میان آنهایی که از پیشگیری‌ها آگاهند و به دارو دسترسی دارند را با آنهایی که با این بیماری به حال خود رها شدند از میان برداریم.
رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه است که وارد روز دوشنبه دهم آذر ماه سال 1393 شدیم و شما همچنان شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه ابتدا خبرها رو خواهید شنید از مینا بهارمست و بعد از اون هم مجله هفتگی زنان رو می شنوید.
با سلام دوباره، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید دولت قصد افزایش قیمت نان را ندارد، بلکه به استانها اجازه داده است برای جبران هزینه های نانوایی ها و بهتر شدن کیفیت نان قیمت آن را حداکثر تا 30% افزایش دهند. آقای نوبخت افزوده این افزایش قیمت در هر استانی متناسب با شرایط آن میتواند از روز دوشنبه یا چند هفته دیگر انجام شود و دولت همچنان یارانه گندم را پرداخت خواهد کرد. خبرگزاری ها ایران گزارش داده بودند که با آغاز اجرای طرح اصلاح فرایند تولید و عرضه آرد و نان از روز دوشنبه قیمت نان تا 30% افزایش می‌یابد. گروه حقوق بشری ناظر بر تحولات سوریه میگوید طی 24 ساعت گذشته دست کم 50 نفر از افراد گروه خلافت اسلامی در نبردهای کوبانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام آمار گفته است که 24 ساعت گذشته یکی از پرتلفات‌ترین زمان‌ها برای گروه داعش از زمان شدت گرفتن درگیری‌ها در کوبانی بوده است. انتخابات پارلمانی مولداوی روز یکشنبه برگزار شد. نتیجه این انتخابات نشان خواهد داد که از میان احزاب طرفدار اتحادیه اروپا یا احزاب نزدیک به روسیه کدام برنده شدند. به گفته مسئولان انتخاباتی مولداوی تا عصر امروز حدود 51% از بیش از 2,800,000 نفر واجدین شرایط آرای خود را به صندوق ها ریختند. پارلمان مولداوی 101 کرسی دارد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه به سفر 3 روزه‌اش به ترکیه پایان داد. پاپ صبح روز یکشنبه در استانبول با اسقف بارتولومه رهبر 300 میلیون پیرو کلیسای ارتدوکس دیدار کرد. پس از پایان این دیدار بیانیه مشترکی با هدف پایان دادن به اختلاف 1000 ساله کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس میان دو رهبر امضا شد. پاپ فرانسیس سفرش به ترکیه را روز جمعه با هدف گفتگو میان ادیان آغاز کرده بود. رای دهندگان سوئیسی روز یکشنبه به همه پرسی محدود کردن تعداد مهاجران در این کشور رأی منفی دادند. حدود 78% از رای دهندگان به طرحی که بر اساس آن تعداد کل مهاجران سوئیس به حدود 17,000 نفر در سال محدود می‌شد، رأی منفی دادند. همزمان دو همه پرسی دیگر درباره افزایش میزان ذخایر طلای سوئیس و نیز افزایش مالیات ثروتمندان خارجی مقیم این کشور هم رأی نیاورد. به دنبال کشته شدن 3 خارجی دیگر در کابل، پایتخت افغانستان، رئیس پلیس این شهر روز یکشنبه از سمتش کنارگیری کرد. به گزارش خبرگزاری ها ژنرال ظاهر با تایید کشته شدن یک تبعی اهل آفریقای جنوبی همراه پسر و دخترش در حمله شنبه طالبان از سمتش کنارگیری کرد. طی 2 هفته گذشته در کابل دست کم 9 حمله نظامی علیه محل اقامت خارجیان و وسایل نقلیه نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان انجام شد. و دولت بحرین اعلام کرده است که با پایان انتخابات پارلمانی این کشور نامزدهای طرفدار دولت بیشترین کرسی‌ها را به دست آوردند. پارلمان بحرین متشکل از 2 مجلس اولیا و سفلاس و 80 نماینده دارد. 40 نماینده مجلس اولیا را امیر بحرین منصوب می‌کند و 40 عضو مجلس سفلا انتخابی هستند. وزارت دادگستری بحرین اعلام کرده که 18 نامزد مستقل شیعه از جمله راه یافتگان به مجلس سفلا هستند. میزان مشارکت 52% اعلام شده، اما حزب شیعه وفاق که انتخابات را تحریم کرده بود میگوید میزان مشارکت بیش از 30% نبوده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمس شنیدید. همچنان که وعده داده بودیم در ادامه مجله هفتگی زنان رو میشنوید از رویا کریمی مجد. من هم وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. در حالی که سازمان ملل از روز جهانی منع خشونت علیه زنان سه‌شنبه گذشته 2 هفته رو ویژه منع خشونت علیه زنان در جهان اعلام کرده، خشونت علیه زنان در ایران همچنان ادامه داره. در حالی که هنوز هیچ خبری از نتیجه تحقیقات در مورد اسید پاشی ها در اصفهان منتشر نشده، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که در چند روز گذشته حمله هایی با چاقو به 6 زن در جهرم صورت گرفته که گفته شده 5 نفر از این زنان دانشجو هستند. حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری ویژه جهرم بدون ارائه توضیحی در مورد انگیزه ضارب گفته که این فرد در مدت کمتر از 72 ساعت دستگیر شده. همزمان سهام نیوز در خبری مصدومان حملات رو 11 نفر دونسته و ضارب اونها رو عضو بسیج معرفی کرده. پیش از این هم گزارش‌های تایید نشده ای از حمله با وسیله نوک‌تیز به بیش از 5 زن در یکی از شهرک‌های اطراف اصفهان منتشر شده بود. در حالی که خشونت‌های علنی علیه زنان در خیابان‌های ایران ادامه داره، فاطمه عالیا عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی اجازه ندادن مرد برای خروج زن از خانه را از مصادیق خشونت ندانسته و در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته این مسئله جزء شاخص‌های غربی خشونت علیه زنانه. و اگر برنامه صدای دیگر رو هفته گذشته شنیده باشید، حتما به خاطر دارید که از تحقیقی در مورد خشونت علیه زنان در 28 استان ایران گفتیم. حالا معاون رئیس جمهور در امور زنان اعلام کرده که 32 کتابی که نتایج اون تحقیق رو در برداشته گم شده. خانم ملاوردی به روزنامه اعتماد گفته با اتمام کار دولت 8 این گزارش ها به کنار گذاشته شده و در پایان دولت 9 و 10 هیچ نسخه ای از 32 جلد گزارش نه در وزارت کشور و نه در مرکز امور زنان دیده نمیشه. اما به ترکیه بریم، جایی که رئیس جمهور اون در روز جهانی منع خشونت علیه زنان چنین گفته:
kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. Bünyeleri farklıdır.
مردان و زنان مساوی نیستند. چنین چیزی خلاف طبیعته. اونها متفاوت خلق شدند. طبیعت اونها متفاوته. آیا شما میتونید یک زن رو که بچه شیر میده برابر با مردی قرار بدید که نمیتونه این کار رو انجام بده؟
این سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کنفرانسی بین‌المللی در ترکیه بود. آقای اردوغان گفته گاهی اینجا میگن زن و مرد برابر هستند، ولی برابری میان زنان و برابری میان مردان توصیف درست تریه. مهداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد در مورد این سخنان رئیس جمهور ترکیه میگه:
حزب اسلامی بر سر کار هست و رهبر اون حزب اسلامی که رئیس جمهور کشور هم هست رسما اعلام بکنه که زنان به هیچ وجه با مردان برابر نیستن و فمینیست رو مورد حمله قرار بده، فقط میتونه نگرانی بسیار بسیار جدی رو ایجاد بکنه در جامعه. و همینطور که دیدیم زنان ترکیه به شدت نسبت به این ابراز نظر ابراز نگرانی کردن و هشدار دادن که بلاواسطه ترین نتیجه این امر گسترش خشونت علیه زنان و به اصطلاح مشروعیت یافتن بیشتر خشونت علیه زنان خواهد.
اما میثم بادامچی پژوهشگر فلسفه سیاسی ساکن ترکیه میگوید که مدافعان رئیس جمهور ترکیه از منظری دیگر به این سخنان نگاه میکنند.
آقای اردوغان یک تفکیکی میکنه که اتفاقا مثلا تو ایران کسایی که با نظرات آقای مطهری آشنان هم این خیلی این حرف رو شنیدن، تفکیک میان برابری و یکسان بودن. ایشون میگه که زن و مرد برابرن ولی یکی نیستن، ولی نوعی که این کلمات استفاده میکنه و تفسیری که این حرفش معنیش چیه خب خیلی جار جنجال ایجاد کرده. آقای اردوغان میگه که زن و مرد اشتیار هستن. اشتیار رو ما یه جور میتونیم برابری در برابر حقوق هم معنیش کنیم، ولی میگه یکی نیستن، که زن برای یه سری کارهای مشخصی آفریده شده، مثلا مثل بچه داری، مثل بچه شیر دادن، مثل مراقبت از فرزندان که کارهایی که بیشتر برای داخل منزل هم هست، و مرد بعد یک سری کارهای دیگه. اصلا فقط مثال زد، ایشون اومد حمله کرد به فمینیستا یا روالی که کشور کمونیستی بوده که اینا مثلا میخواستن زنا تو معدن کار کنن.
این اولین اظهار نظر رجب طیب اردوغان در مورد زنان نیست. اردوغان در سال 2012 زمانی که پست نخست وزیری ترکیه رو در اختیار داشت، سخت جنین رو معادل قتل توصیف کرد و علیه زایمان به شیوه سزارین سخن گفت. او در سال 2012 نیز خواسته بود تا زنان لااقل 3 فرزند داشته باشند و از ازدواج زود هنگام زنان حمایت کرده بود. پس از آن اردوغان ممنوعیت استفاده از روسری برای زنان در مشاغل دولتی و دانشگاه‌ها رو حذف کرد. میثم بادامچی اقدامات اردوغان رو در جهت ارتقای وضعیت زنان مذهبی ترکیه میدونه و میگه
آقای اردوغان به خاطر همین قوانین عملا زمینه فراهم کرده که یک قسمت از جامعه ترکیه که واقعا قسمت خیلی مهمی هم هست، شاید 50% جامعه ترکیه که اینها قبلا برون گذاشته میشدن، اکسکلود میشدن از سیاست و ورود به عرصه عمومی، بتونن بیان و وارد بشن تو دولت کار بگیرن، جای مختلف کار بگیرن. این باعث میشه که طبیعتا مذهبیان ترکیه هم با ارزش دنیای مدرن که یه بخش ارزش دموکراتیکی بیشتر از قبل آشنا بشن.
با همه اینها فمینیستای ترکیه نسبت به سخنان آقای اردوغان اعتراض کردند و در تظاهرات روز جهانی منع خشونت علیه زنان بر ضد سخنان او شعار سر دادند. فمینیستای ترکیه معتقدند که این گونه سخنان سبب افزایش خشونت علیه زنان در ترکیه میشه. بر اساس آمار منتشر شده، در حالی که در 9 ماه اول سال 2013 136 زن در اثر خشونت خانگی کشته شدند، تنها در نیمه اول سال 2014 میلادی بیش از 200 زن در ترکیه بر اثر خشونت خانگی جان سپردند. به ایران برگردیم، جایی که سازمان عدالت برای ایران از سازمان بین‌المللی کار خواسته که به نقض حق اشتغال برابر زنان در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده اعتراض کنه و از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواد که این طرح را از دستور کار مجلس خارج کنه. سازمان عدالت برای ایران با ارسال 2 نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار و مدیر بخش برابری جنسیتی این سازمان، گزارش تحلیلی از نقض حق اشتغال زنان در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده و همینطور پیامدهای منفی تصویب این طرح رو به این نهاد بین‌المللی ارائه کرده. مریم حسین خواه پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران مهمان برنامه این هفته ماست. خانم حسین خواه، تبلیغات زیادی در مورد طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده شده و این بحث مطرح شده که این طرح طرحی هستش که تمام قد در دفاع از وضعیت زنان در ایران تدوین شده. چه انتقادی نسبت به این طرح میشه وارد کرد؟
این طرح یه ایرادی که داره این هستش که حقوق برابر زنان رو در نظر نمیگیره و میاد یک سری محدودیت‌هایی برای زنان به نفع ازدواج و زاد ولد بیشتر و پرتعدادتر در نظر میگیره. در قدم اول ممکنه فکر کنیم که یه سری مزایایی داره به زنها داده میشه، ولی وقتی که یه مقدار عمیق‌تر به این طرح نگاه بکنیم می‌بینیم که این مزایا حتی ممکنه در کوتاه مدت به نفع زنان باشه، ولی در بلند مدت هم دستاوردهایی رو که زنها در طول سالیان سال برای حق کار خودشون و حق برابری و استقلالشون به دست آوردن زیر سوال می‌بره.
خانم حسین خواه، این که زنان از حق بازنشستگی زود هنگام برخوردار باشن، مرخصی زایمان طولانی‌تری داشته باشن و کار پاره وقت اونها به رسمیت شناخته بشه، واقعاً چه آسیبی می‌تونه به وضعیت اشتغال زنان در ایران بزنه؟
یک تاثیر مستقیمش این هستش که زنها رو در حاشیه بازار کار قرار میده. این زنها رو میبره تو حاشیه بازار کار و کارفرماها چه دولتی و چه خصوصی نمیتونن به عنوان یک نیروی تمام وقتی که میشه روش حساب کرد به زنها نگاه کنن. یعنی در واقع به نظر من فکر میکنم که خب اشتغال زنان الان چیزی نیستش که بشه توی این دنیا هستش کرد که بگیم که زنها همه برن خانه داری کنن. ولی یک راهی که این تاثیرش گرفته این هستش که بگه باشه زنها بیان کار کنن، ولی در یک حد کوچیکی که هم یک به قول خودشون یک حضور اجتماعی داشته باشن و یک پول پیچیدگی برای خودشون در بیارن و هم این که اون وظیفه اصلیشون رو که توی این طرح مادری و همسری در نظر گرفته شده زیر سوال نبرن. حالا ایرادش چیه؟ بله، خانواده خیلی مهمه، اصلا افزایش جمعیت هم خیلی مهمه، بر اساس نگاه دولتی دارم میگم، ولی گذاشتن همه این بار به عهده مادر درست نیستش. حتی اگر جامعه یک نیاز فوری داره که جمعیتش افزایش پیدا بکنه و همه باید بسیج بشن، این باید به طور مساوی بین زنان و مردان، بین مادران و پدران تقسیم بشه. به نظر من این عادلانه نیستش که مردها برن کار بکنن، مدارج ترقی رو پله پله طی بکنن، پول بیشتری در بیارن که طبیعتاً بهشون قدرت بیشتری میده، و زنها یه کار جانبی و حاشیه‌ای توی اشتغال داشته باشه و بیشتر وقتشون رو توی خونه و صرف بچه‌داری بکنه.
خانم حسین‌خواه، ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کار متعهد شده که برابری جنسیتی در زمینه اشتغال رو رعایت کنه. اما اینطوری که شما دارید میگید، در واقع این طرح داره برخلاف این ماجرا عمل می‌کنه. ایران چه پاسخی برای مجامع بین‌المللی در برابر این تبعیض جنسیتی در محیط کار خواهد داشت؟
ما هم منتظر پاسخ ایران هستیم. عدالت برای ایران به تازگی یک نامه‌ای را برای سازمان بین‌المللی کار نوشته و نسبت به نقض حق اشتغال برابر زنان در طرح جامعه جمعیت و فعالی خانواده اعتراض کرده. برای اینکه ایران عضو سازمان بین‌المللی کار هست، حداقل به 3 کنوانسیون این سازمان متعهد هستش و این طرح کاملا نقض مواد این کنوانسیون ها هستش که توی گزارش تحلیلی که عدالت برای ایران منتشر کرده اینها به طور مشخص نشون داده شدن. و به نظر من یک ایرادی که خیلی زیاد این طرح بهش وارد هست این هستش که به جای اینکه جامعه رو مسئول پرورش فرزندان و نگهداری از اونها و دادن خدمات به اونها بکنه، همه این بار رو آورده روی دوش خانواده و خانواده هم به طور مشخصی مادر یا در مرحله دوم مادر بزرگها قرار داده. یعنی چیز جالبی که این طرح داره این هستش که ماده سری مزایای تشویقی هم قرار داده برای مادر بزرگهایی که حالا بیان از نوه هاشون نگهداری کنن.
سپاسگزارم از مریم حسین ها. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید. و
مجله نیمه شب رادیو فرداست.